بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت عزیزان و بزرگواران که در فضای مجازی در خدمتشون هستیم و ممنونم از دوستان در واقع دفتر تبلیغات در شعبه اصفهان که زمینه این جلسه رو فراهم فرمودن. من خب خیلی بحث کوتاهی رو عرض میکنم و وقت عزیزان رو نمیگیرم، احیانا در 20 دقیقه شاید عرضم رو جمع بکنم و اگر نکته‌ای باشه من خدمت سروران خواهم بود. عرض کنم که نکته‌ای که برای این جلسه من در نظر گرفتم بحث مسئله های تمدنی در جهان اسلامه که احتمالاً دوستان جای اشتباه کردن یا شاید من اشتباه نوشتم، بحث مسئله تمدنی در جهان اسلام در واقع ذکر شده. ما تمدن رو از چندین نقطه متفاوت میتونیم در واقع در بارش گفتگو بکنیم و معنا. یه بار منظور ما از تمدن عرض کنم که در یه نگاه در یک نگاه فلسفی رخ میده، در نگاه فلسفی ما احیانا تمدن رو بزرگترین نظام مناسبات انسانی قلمداد بکنیم. تمدن رو ظاهرا یکی از بزرگواران میکروفونشون فعاله، اگر از مدیریت بفرمایند که صدا در جلسه نمیشه. عرض کنم که یک بار شما تمدن رو از منظر فلسفی تعریف میکنید، یک بار شما تمدن رو از منظر علم کلام تعریف میکنید و میگیم که تمدن عمل جامع به دین جامع هست. یعنی شما اگر تلقیتون از قرآن، از اسلام یک متن جامع زندگی است، اگر این رو شما به صورت جامع پیاده بکنید میشود تمدن. خب این در واقع با روکرت‌های مختلف شما تعریف‌های مختلف رو میتونید ارائه بکنید. عرض کنم اما اون چیزی من در این جلسه روش تاکید میکنم، عرض کنم که اما اون چیزی که من در این جلسه به عنوان در واقع به عنوان تعریف تمدن دارم بهش تأکید میکنم و تمرکز میکنم، بحث تمدن به عنوان پاسخهای متراکم به نیازهای انباشته هست. یعنی اونجایی که وقتی نیازهای کلانی در جامعه وجود داره، شما اگر پاسخهای متراکم رو یا حل مسئله های متراکمی شما ارائه میکنین و به تعبیر پاسخ میدید، پاسخ نه به جهت زبانی بلکه اینکه شما میتونید مسئله هایی رو حل بکنین، عملا در یه نگاه اجتماعی شما به آستانه های تمدن نزدیکتر شدید. و من در این جلسه با این تعریف و با این مبنا من پیش میرم و صحبتم در واقع اینه که فعلا در این جلسه تعریفم از تمدن عرض کنم که اینه که اساسا تمدن پاسخهای انباشته به نیازهای انباشته است. این نکته اول من. نکته دوم در واقع اینه که اساسا نکته بعدی نکته بعدی که بسیار مهمه این نکته هستش، اساسا طبقه بندی های علوم که اتفاق افتاده، در این طبقه بندی علوم گاهی اوقات علوم بر اساس طبقات ادراکات انسانی طبقه بندی شده که انسان عالم عقل داره، عالم حس داره، انسان عرض کنم که طبقات که در فلسفه ذکر میشه. گاهی اوقات بر اساس طبقات و دستبندی هایی که شما به جهت ابژه و به جهت اون عینیت پیدا میکنید و در واقع در این طبقه بندی میکنید معلومات خودتون رو. گاهی اوقات این طبقه بندی در این مورد سوم خیلی در بحث فلسفی ما مورد توجه قرار نگرفته. بحث طبقه بندی علوم بر اساس نیازها و مسئله های اجتماعی هست. چه شما به عنوان مثال در قرن 21 لازم هست فیلسوفان مسلمان، جامعه شناسان مسلمان و نظریه پردازان مسلمان در این موضوع تأمل کنند که اساساً نیازهای اجتماعی جهان اسلام چه نوع دستبندی یا نظام مسائلی رو پیدا میکنه. و ما این طبقه بندی علوم رو عملاً به این نحو الان نداریم و لذا یه مقدار در مدیریت اجتماعی هم دچار مشکلاتی میشیم و تا زمانی که ما نتوانیم در واقع مدیریت اجتماعی رو به درستی انجام بدیم ما به مرزهای تمدنی نزدیک نمیشیم. به بیان دیگر ما تا زمانی که در حقیقت نظام نیازهای خودمون رو مورد توجه قرار ندیم خب ما عملا نمیتوانیم تمدن به معنای پاسخهای انباشته به نیازهای انباشته رو رقم بزنیم. این نکته دوم من در مورد بحث طبقه بندی علومه و جای خالی طبقه بندی علوم که عملا بر اساس مسائل اجتماعی و نیازهای اجتماعی عملا شکل نگرفته. و نکته بعدی در واقع در مورد نظام مسائل ما برای اولویت بندی عناصر و مسائل ما در تمدن اسلامی به دو صورت قابل ارائه هست. یک این که اول این که ما بیاییم بر اساس منابع دینی خودمون و در یک نگاه نظری بیاییم مسئله های تمدنی خودمون رو اولویت بندی بکنیم و بگیم به عنوان مثال ما از منابع دینی خودمون، از منابع کتاب و سنت، از منابع درجه دوم، درجه سوم، حالا هر جور منابعی که ما دنبالش هستیم می‌خوانیم یک نظام مسائل نظری را نوعاً تعریف می‌کنیم و اون رو تبدیل به دستگاه می‌کنیم و می‌گیم که اساساً اولویت‌های ما در مقام تفکر، در مقام نظریه پردازی و در مقام عملیات اینا هست. این بر اساس نظام مسائل یا نظام نظری مسائل ما هست که این رو میتونیم به این نفع کار رو پیش ببریم. یک بار در حقیقت ما نه در ضرورتاً در منابع خودمون، هرچند اون بحث منابع ما بسیار مهمه و همیشه باید مورد مطالعه قرار بگیره که الان من بحثم در واقع متمرکز روی موضوع نیست، ولی اساساً به نظرم بحث بسیار مهمیه که اندیشمندان تمدنی ما مدام و پیوسته قرآن بخوانند، منابع سنتی رو بخوانند، منابع حدیثی ما رو بخوانند، منابع تاریخی رو بخوانند و منابع مختلفی رو در حقیقت مطالعه بکنن که به نظرم بحث مهم نیست. اما در این جلسه اون چیزی که من دارم دنبال میکنم بحث تمرکز بر یک متد و یک در واقع روش استقرایی از مسئله های کلان تمدنی جهان اسلام، یعنی این که ما بگردیم در میدان و مسئله های مهم را پیدا بکنیم و این مسئله های مهم رو که پیدا کردیم در واقع اون رو به عنوان یکی از نقطه عزیمت های
تفکر و تدبیر خودمون قرار بدیم. دوباره بگردیم، دوباره بگردیم، گفتگو کنیم، بریم تو مراکز، نهادها، جاهای مختلف، ببینیم که اون بزنگاه‌هایی که نظم تمدنی ما رو در جهان اسلام به هم میزنن چیا هستن. دوباره پیدا میکنیم، دوباره اون رو به عنوان محور قرار میدیم، کار میکنیم و عرض کنم که هم در موردش ادبیات تولید میکنیم و هم براش عملیات میکنیم و دوباره و دوباره میگردیم میگردیم، دوباره مسئله سوم، دوباره میگردیم 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 مسئله چهارم و همینطور مسئله های مختلفی رو پیدا میکنیم که من اینجا حدوداً حاصل شاید 2 سال مطالعاتی که ما در میدان با اندیشمندان مختلف رفتیم، گفتگوهایی که کردیم، جاهای مختلفی که سرک کشیدیم و مسئله هایی رو رصد کردیم. مثلا فرض بفرمایید ما مسئله های زیستی طبیعی تمدن در جهان اسلام رو داریم. مثلا اونجایی که شما صحبت از محیط زیست میکنیم یا اونجایی که شما صحبت از آب میکنیم، من یادم نزدیک به 2-3 سال قبل ما در همین پژوهشکده نشست آب رو و وضعیت آب در کشورهای اسلامی رو و آینده اون رو در واقع به نشست گذاشتیم و البته برخی از فضلای حوزه اعتراض کردن که عملا مسئله آب چه ربطی به حوزه های علمیه داره. خب الان میبینن که خب چقدر همین افتتاحی که ترکیه در مورد صدهای خودش انجام داد، خب فردا چه بحرانی رو برای کشور ما، برای عرض کنم که عراق، سوریه و جاهای دیگر ایجاد میکنه. دعوای آبی که مثلا فرض کنیم بین اتیوپی و مصر بر سر نیل وجود داره، دعواهایی که بین فلسطینی و اسرائیلی ها بر سر بلندی های جولان و مسئله آب وجود داره. ما اساسا از اینها تحلیلی نداریم و چون تحلیلی نداریم در موردش هم خب بزرگان ما در موردش موضع دینی، موضع فقهی نمیگیرن، ولی چون داعش برای ما مسئله میشه و مسئله درجه اول میشه، خب ما براش چی نشست ها و کنفرانس هایی مثلا مثل علمای اهل سنت چجور مثلا در گروزنی در واقع کنفرانسی رو برگزار کردن و در مورد در حقیقت در مورد داعش نظر دادن، ولی در مورد آب و دعواهای آبی ما در جهان اسلام نظر ندادن و اساسا نشستی برگزار نکردن. و کسی هم که نشستی برگزار کرد، بعضی ها ملامتش کردن که شما اساسا چرا وارد یه چنین مسئله‌ای در حوزه های علمی شدید. یا مسئله فرض بفرمایید مسئله سلامت، مسئله کرونا از مسئله های درشتی استشه. خب به هر حال کم و بیش حوزه ها جاهای ورود کردن، جاهای بسیار ورود نکردن، جاهای اساسا کل میراث حوزه علمی رو در بحث سلامت عملا واگذار کردن و واگذار کردن به نهادهای، حالا بگم به نظام بهداشت جهانی، به وزارت بهداشت و به جاهای مختلف. و عملا ما برند خودمون رو در ورود متفاوت به مسئله های زیستی طبیعی خودمون رو کم و بیش از دست دادیم. خب این یه مسئله هست، مسئله سلامت. مسئله محیط زیست مسئله دیگری است که ما در حوزه علمی قم مثلا فرض کنید آقای حسین نصر در مورد دین و طبیعت کتاب می‌نویسه، ولی در حوزه علمی قم ما یک مرکزی به گروهی نداشته باشیم که در مورد دین و محیط زیست، دین و آب در واقع صحبتی بکنه و در موردش پایان‌نامه ها رو جهت بده، رسانه‌های سطح 4 رو دنبال بکنه. و مسئله های دیگری که حالا مسئله های تفریحی تمدنی داریم، مثلا فرض بفرمایید ما در مورد ورزش، در ذیل ورزش ما در مورد المپیک در جهان اسلام خب نیاز به تأملاتی داریم که این تأملات رو نکردیم. ما در مورد فرض بفرمایید که بازی های همبستگی در کشورهای اسلامی، ما در مورد ورزش بانوان، ما در مورد عرض کنم که ورزش های سنتی خودمون اساسا ورود نکردیم. مسئلهش نه جوابش، مسئلهش در ذهن ما منقح نشده. این از جمله مسئله های بعدی، مسئله های علمی تمدنی هست، مسئله کتاب در جهان اسلامه، مسئله پژوهش در دنیای اسلامه، مسئله علم سنجی متناسب در واقع با فضای علم و فضای پژوهش در جهان اسلامه. ما مسئله های فکری تمدنی در دنیای اسلام داریم، به عنوان مثال من این رو خب الان بیش از یک ساله دارم دنبال آدمش میگردم که ما تقریبا میشه گفت کسی نداریم در ایران در مورد فکت ترجمه در دنیای اسلام، نه دنیای اسلام، دنیای اسلام پیشش در مورد ایران کار بکنه و تحلیل بکنه که اساسا ترجمه هایی که در جهان اسلام و در ایران امروز مثلا در حوزه کودکان رخ میده بعد از 10 سال در مورد کودکان به لحاظ هویتی و فرهنگی چه اتفاقی خواهد افتاد ما نمیدانیم. اما دانشجویی در دانشگاه یل آمریکا نشسته و تز دکتریشو در مورد تفکر ترجمه‌ای در ایران نوشته و برده اونجا دفاع هم کرده و مسلماً اون رو مبنای سیاست‌گذاری‌های فرهنگی در واقع دنیای اسلام به معنا قرار داده. من خب از اینا عبور می‌کنم چون اینا طولانیه و احیاناً حوصله دوستانم خیلی نچشه که من بخوام وارد بحث بشم. ما مسئله های دینی تمدنی داریم، مسئله های اقتصادی داریم، مسئله های فرهنگی داریم، جمعیت، مهاجرت، مسئله خانواده داریم، مانند جنسیت، کودک، مسئله های ساختاری داریم، دولت، قدرت، امنیت، مسئله های سایبری داریم، بحث رسانه، ارتباطات و فضای مجازی و چیزهای مختلف که حالا در این نکته وجود داره. نکته که اینجا من بهش میخوام اشاره کنم و عرضم رو تمام بکنم اینه که اساسا ما چرا به این موضوعات، ما نخبگان در جهان اسلام به این موضوعات نپرداختیم و نمیپردازیم. نمیپردازیم یعنی چی؟ یعنی این که ما در مورد رسانه آگاهی هایی رو پیدا کردیم ولی تحلیلی از رسانه در جهان اسلام نداریم. ما چیزهایی در مورد جنسیت میدانیم ولی در مورد زن در جهان اسلام تحلیلی نداریم و نمیدانیم که اساسا وضعیت بانوان ما چه اونجایی که مشکلاتی دارن، معضلاتی دارن و چه اونجایی که ظرفیتهایی دارن ما اطلاعی در موردش نداریم. چرا؟ چون فکر نکردیم. چرا فکر نمی کنیم؟ چون عملا به اندازه کافی فیمینیستا به ما گفتن که مسئله های شما چیست و ما به همین تقریرهای فیمینیستی از مسئله بانوان در جهان اسلام رضایت داده و خودمون دست به کار نشدیم که کار پژوهشی بکنیم، کار پیمایشی بکنیم، کار تحلیلی بکنیم، کار فلسفی بکنیم، کار الهیاتی بکنیم. همینطور در مورد مسئله سلامت، خب نظام بهداشت جهانی، به سازمان بهداشت جهانی به شما میگه که اساساً معیارها چیا هستن، درمان چی هست و شما چجور باید مدیریت بکنید. بزار راحت حوزه علمیه قبول میکنه، سازمان تبلیغات قبول میکنه و ما در حوزه عملاً تمکین میکنیم در برابر اینکه شما سال 98 در واقع مدارس، مساجد، پایگاه‌های فرهنگی رو در واقع ببندیم، قفل کنید و عرض کنم که به بهانه کرونا و شما اساساً جامعه رو خلع سلاح کنیم به لحاظ فرهنگی و بعد اون موقع کرونای فرهنگی رو شما در جامعه رواج بدید. این از نافهمیه در واقع به نظر ماها از اقتضاعات فرهنگی دنیای امروز و از تسلیم محض شدن ما به بهانه علمی بودن و علم ستیز نبودن در واقع در برابر سازمان‌های مدرن و سازمان‌هایی که گاهی اوقات سکولاریزاسیون رو از مسیر سلامت بر ما تحمیل می‌کنند. و خب من از این می‌خوام عبور کنم و فقط می‌خوام به این نکته اشاره کنم که ما چرا به مسئله های خودمون فکر نمی کنیم و ما نه فقط در پاسخ ها بلکه در مسئله هامون هم دچار تقلید هستیم و داریم تقلید می کنیم. من فقط یک دو تا به صورت تیتوار اشاره می کنم و تمام میکنم. یکی که همین بحث قرب زدگی ما در نگاه به نیازهای نوین تمدنی ماست و نکته دوم، ما اساسا در دپارتمان های جامعه شناختیمون ما چیزی به نام جامعه شناسی جهان اسلام نداریم. جامعه شناسان ما در مورد جهان اسلام کار جامعه شناختی نمی‌کنه. حالا جامعه شناسی اسلامی بماند و پیشش همین جامعه شناسی سکولار هم در مورد بحث پرابلم‌های جهان اسلام تفکر نمی‌کنه، فکر نمی‌کنه. چون من دوستان اگر خواستن مقاله رو در واقع مجله علوم سیاسی اخیراً تسنامه علوم سیاسی دانشگاه باقر رو منتشر کردم میتونم مراجعه بکنم. و مسئله بعدی اینه که ما عادت کردیم اساساً در حوزه های علمیه و در حتی گاهی اوقات فضاهای دانشگاهی ما با شناختهای انتزاعی میکنیم از نزاع مسائل اجتماعی خودمون، و حتی کسایی که در دپارتمان جامعه شناسی نشسته و شما انتظار دارید که یه پاسخ جامعه شناختی بده، چون کاری در این باره عملا انجام نگرفته، عرض کنم که ما به سمت تحلیل‌های الهیاتی و تحلیل‌های انتزاعی پیش رفتیم. خب جناب آقای صابری، من این رو یک دو تا نکته هم عرض کنم بعد خدمت دوستان خواهم گفت. عرض کنم که و یکی هم که اساسا چالش‌های ما سرعتش احتیلی چالش ها و سرعت توسعه چالش ها بالاتر است چالش پاسخ های ما و واکنش های نخبگانی ما در برابر این چالش. نخبگان ما خیلی خیلی آهسته و بسیار کند و بسیار بطی در برابر چالش ها واکنش نشون میده، در حالی که چالش ها هر هفته شما رو عملا در واقع متأثر میکنه و برای شما مسئله های جدید رو خلق میکنه. و ما کم و بیش در یک حالا تعبیر بکنم در یک خواب خرگوشی داریم به سر میبریم و فکر میکنیم که یعنی بی خود در حقیقت اعتماد به خود داریم و فکر میکنیم که عملا ما با کمترین کار میتوانیم در برابر بیشترین حجمه ها ما میتوانیم در واقع واکنش نشون بدیم و عملیات بکنیم. و نکته آخر هم در واقع اینه که ما نخبگان مسلمان چون غفلت می کنیم از مسئله های تمدنی خودمون، دنیای استعمار دقیقا از مسیر مسئله های مغفول وارد جهان اسلام. شما وقتی در مورد یه مسئلتون فکری در واقع از مسئله هاتون شما در واقع فکر مستقلی نکردین و مسئله هاتون رو رها کرده این، به صورت طبیعی دنیای غرب دقیقا از آنجایی که شما فکر نکرده این و مغفول گذاشته این وارده جهان اسلام میشه. هویت شما رو در ورزش، در نظام سلامت، در نظام علم، در نظام خانواده، در نظام رسانه، در نظام اقتصادی او داره رقم میزنه. شما فکر میکنین که جامعه ای هستین که به لحاظ فکری و هویتی امنیت دارید و استقلال دارید. این عرض من در مورد این مسئله های تمدنی جهان اسلامه که عرض کنم که دوستان این مقاله شون رو لینکش رو اینجا آوردن و دوستان میتونن مراجعه بکنن. خب من اگر دوستان سوالی باشه عرض کنم که یه 10 دقیقه خدمت بزرگواران هستم و بعد شما رو به خدای بزرگ خواهم سپرد. خدمتتون هستم، اگر نکته‌ای هست بفرمایید.
استاد سوال پرسیدن دوستان.
بله بفرمایید. خب این چه فرمودن، چرا این مسائل رو فریاد نزدید؟ ما الان حدودا 13 تا نشست راهبردی تمدنی برگزار کردیم و به سهم خودمون هم سعی کردیم صداشو بلند کنیم. عرض کنم که جاهایی هم تا اونجایی که من تونستم، الان خب این مقاله رو شاید نزدیک به 2 سال من روش دارم کار میکنم، و آماده کردم نوشتم و دیگه فریاد کردن من باید چجور باشه که من در واقع مثلا باید بهش ورود کنم و بپردازم بهش. ولی خب جایی که دستمون میرسه و میکروفونی داشته باشه به هر حال ارائه میکنم. خب این که مسئله تمدنی رو ما چجور باید بفهمیم، به نظرم در واقع اولا حالا من اصلا نفس تمدن رو نمیارم، میگم مسئله های مشترک جهان اسلام. ما خودمون، ما میگم یعنی ما ایرانی ها، ما ترک ها، ما عرب ها، ما مالایایی ها، ما هندی ها، ما پاکستانی ها، ما آفریقایی ها، باید خودمون دور هم بشینیم گفتگو کنیم و مسئله هامون رو در مسئله های مشترکمون رو در حوزه های مختلف زندگی. ما چرا فکر میکنیم همه دعواهامون دعواهای اعتقادیه و فقط دعوا بین شیعه و سنی؟ ما برخی از دعواهامون دعواهای روزمره خود ماست، دعواهای مربوط به زندگی مشترک ماست. هنوز چه هنوز کشورهای افریقایی نظام سلامتش رو بنیاد بیل گیتس داره حمایت میکنه و چون این بنیاد سرمایه داری نظام سلامت کشور آفریقایی رو داره حمایت میکنه، سیاست گذاری سلامت رو هم باید همون بنیاد تعیین بکنه، نه اون کشور آفریقایی. دقت میکنیم و وقتی ما نمیتوانیم در واقع در مورد مسئله های روزمره خودمون، شما الان فرض کنیم برای باشگاه رفتن خانمه ها، حالا یا آقای فقیهی اجازه بده اون یکی اجازه نده، کاری به این بحثای داخلمون ندارم، ولی چرا در واقع نهادهای بین المللی در ورزش باید اعمال نفوذ کنن؟ آقا شما مثلا نرمهای خودتون رو در مدیریت ورزشیتون باید چی رو بیارید چی رو نیارید، چجور بیارید چجور نیارید. حالا این اگر حجاب رو قبول کردن مثلا اجبار قبول کردن، الان بعد از انقلاب که حجاب در المپیک تبدیل به برندی شده و الان 22 کشور داره با برند حجاب وارد بازی‌های المپیک میشه، این بر اساس یک جبر به معنا برای حالا به هر حال اون نهادهای بین المللی در حوزه ورزش به وجود اومده. بله اگر زورشون برسه که اجازه نمیدن در واقع شما از نمادهای غیر مدرن در پدیده‌های مدرن استفاده بکنید. دقت می‌کنید. و این حالا به نظرم گفتگوهایی که ما با نخبگان جهان اسلام میتونیم در حقیقت داشته باشیم، این گفتگوها میتونه راه‌های جدیدی رو در رصد کردن مسئله های مشترک ما در جهان اسلام رقم بزنه که نظام مسائل ما میتونه متفاوت از، نه ضرورتا متناقض، متفاوت از نظام مسائل جهان امروز باشه.
خیلی ممنون.
بله حالا مثلا بحث احصا کردنشه، بحث گفتگوها هست و عرض کنم که و مسائل دیگری که باید در این زمینه انجام بدیم. و حالا ما تا اونجا که زورمون میرسه دیگه عملا همه کارها که خب به هر حال ما در نظامهای دانشگاهیمون قاعدتا باید یه مقدار نظام مسئله هامون برای پیپرهای کلاسیمون، برای پایان‌نامه ها، برای رساله ها، برای رساله های سطح 4 قاعدتاً باید تغییراتی پیدا بکنه، ولی چون آگاهیش و چون هوشیاریش نسبت به مسئله وجود نداره، ما بر اساس اولویت های نظریم در واقع میریم مسئله های رو پیدا میکنیم و تبدیل به پروژه میکنیم، کتاب میکنیم، میبریم میذاریم توی کتابخونه و بعد برای خودمون رزومه میکنیم حقوقمون بالا. خب من فرایند رسیدم به این مسئله ها رو در واقع ابتدا عرض کردم که به نظرم ما بخشیش و شما کافیه کافیه یه بار برین توی دهکده المپیک، یه بار شما برین مثلا با رئیس پارالمپیک اونجا گفتگو یه ساعته بکنیم، تا حدودی برای شما معلوم میشه که در واقع چجور فرهنگ المپیک میتواند جامعه شرقی و جامعه اسلامی رو دگرگونی های رو درش ایجاد کنه، مثلا چجور جام جهانی میتونه در واقع، یا مثلا حتی مثلا فوتبال میتونه ساحت های از فرهنگ شما رو و به تعبیر قلمرو اعتبار فرهنگی شما رو جاهای تنگ بکنه، اونجایی که شما الگوهایی رو دارین در واقع وقتی که در میدان فوتبال پیدا میکنید، در صفحه اینستاگرام فالو میکنید و بعد عرض کنم اون ارزش ها رو در جامعتون پیاده میکنید. طبیعی است که شما در واقع دارید سنگر به سنگر دارید واگذار میکنید. حالا شما اسم مسئله های تمدنی نرسه، شما میگید مسئله های کلان اجتماعی. من دعوای رو لفظ تمدن ندارم، هرچند ابتدای کار من تمدن رو برای شما معنا کردم، ولی الان دعوای رو مسئله لفظ ندارم. مسئله های کلان اجتماعی ما در موردش شعور کافی نداریم، نمیفهمیم و اساسا نه دپارتمان تاریخ ما، نه دپارتمان الهیات ما، نه دپارتمان فلسفه ما و نه دپارتمان های جدید ما نسبت به مسئله های امروز جهان اسلام فکر نمی کنم. و جالب این که حتی دستگاه هایی که میگن ما مسئله محور هستیم و داریم مسئله محوری رو دنبال میکنیم، خیلی وقتا دنبال مسئله های کلان دنیای اسلام نمی رویم، سراغ مسئله های ما، مسئله اجتماعی ما در قم رفتیم. مثلا تعداد حاشیه نشینی چقدره، وضعیت اعتیاد، وضعیت سفس، وضعیت چی، اینها برای ما مسئله شده، در حالی که در نگاه تمدنی باید در یه ساحتی فراتر عملا در واقع فکر کنیم و دنبال کنیم. خب خیلی خوشحال شدم از عزیزان و بزرگواران که در خدمتشون بودیم و امیدوارم که حالا این یک افق جدید رو باز کرده باشه برای دوستان و بتونن در مورد مسئله های تمدنی دنیای اسلام بیشتر فکر کنیم، تأمل کنیم، راه پیدا بکنیم، انشاءالله بتونیم جامعه یا امت اسلام رو به آستانه های در حقیقت شکل‌بندی تمدن انشاءالله نزدیک‌تر بکنیم. از همه شما بزرگواران ممنونم از تحملتون و از اینکه ما رو پذیرا بودین در این جلسه. التماس دعا داریم. خداحافظ شما.